الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. چون سوره مبارکه هجر در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی همون معارف و عقاید و اصول اولیه دین است، بخش وسیع از اون معارف در این سوره آمده است و این آیه مبارکه و این منشن الا عندنا خزائنه هم از غرر این سوره است. و این که در بحث دیروز اشاره شد اشیا مرائی حقن، مرآت حقن، این اشاره به اون فصل چهارم هست. زیرا دو فصل که یکی مربوط به هویت مطلقه به ذات اقدس اله است که منطقه ممنوع است بالقول المطلق، و فصل دوم که اکتناه صفات ذاتی است، چون صفات ذاتی واجب عین ذات واجب است، اونم منطقه ممنوع است بالقول المطلق. نمی شود گفت هر کسی به اندازه خودش می فهمد، زیرا افراد اندازه های گوناگون دارن، ولی اون بسیط الحقیقه اجزا ندارد، ابعاد ندارد تا هر کسی یه گوششه بفهمه، یا همه یا هیچ. و چون همه مقدور نیست پس اون منطقه منطقه ممنوع است. این دو فصل خارج از بحثم است. فصل سوم اسماء الهی است و وجه الله است و فیض الله است و امثال ذلک. فصل چهارم آسمان و زمین و موجودات زمینی و موجودات آسمانی. این فصل چهارم یعنی زمین و اون چه در روی زمین و دل زمین است، آسمان و اون چه در آسمان است و اون چه بین آسمان و زمین است، اینا مرائیان آیات آینن اسمای الهی را نشون میدهند، نه ذات الهی را. و اگر کسی آسمان و زمین را میبیند به اسماء الهی به عنوان او خالق است، او رازق است، به یدهی و انده و مفاتیح الغیب است، او حلیم است، او حکیم است، او شافی است، او رازق است، او قابض است، او باسط است، همین اسماء حسنا الهی را میبیند. و این اسماء لفظ نیستند، مفهوم نیستند، بلکه حقایق خارجی هست و این اشیا به تبع اونها موجودند در حقیقت. این چهار فصل. مطلب دیگر این که خزائن که اندالله هست، موجودات اندالله‌ای میتوانن کثیر باشن، دلیل بر نفی کثرت نیست، لذا اسمای الهی که اندالله‌ان خب کثیرن. مطلب بعدی آن است که تغییری که در جهان خارج رخ میدهد مستلزم تغییر ما اندالله نیست، برای اینکه طبق اون تشبیهی که شده یا تمثیلی که شده بر اساس من عرف نفسه فقط عرف ربه، در خودمون میابیم که یک انسانی که مقام علمی رسیده است، ملکه اجتهاد او سر جاش محفوظ است، به استناد اون ملکه اجتهاد مطالب فراوانی را بازگو میکند یا مینویسد، اون ملفوظات و مکتوبات در معرض تغییرن ولی محفوظات ذهنیشون همچنان ثابت است. اون چه که پیش این فقیه یا حکیم است باقی است، اون چه که به دیگران گفت در کتابها نوشت یا تو نوارها ضبط کرد اونا قابل تغییر است. پس ما اندکم ینفد ما اند المجتهده باقین، او محفوظ است. یه مسئله است، یه آیتی است بسیار ضعیف از این آیه کبرای الهی که ام شن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اما غرض این است که تغییر موجودات مادی مستلزم تغییر ما عند الله نیست، و اون مطلبی که مربوط به اسلامی شدن علوم هست گرچه ازش گذشتیم، ولی بسیار اون دوسته سوالی که شده بسیار سوال عمیق و علمی است و جا داره که به تدریج بحث بشه، ولی انشاءالله در همین روزها به یه مناسبتی بحث خواهیم شد، و اگرم مناسبت نباشد بی مناسبت هم که شد باز بحث میکنیم، چون الان مستحضرید همایش بین المللی علم و دین مطرح است. بالاخره حوزه باید یه چیزی در ذهنش باشه، شما عزیزان باید چیزی حاضر ذهن باشید، و اگر از شما سوال شده است یا پاسخی خواستی ارائه کنید، بدونید به اینکه علم در قبال دین هرگز معارض هم نیستن، محارب هم نیستن، و عقل و نقل دوتایی با هم دین را تأیید میکنن. حالا انشاءالله به یه مناسبتی اگر آیاتی پیش آمد که عقل مطرح بکنیم، بدون تناسب هم شد یه روز انشاءالله رو مطرح میکنم تا اون همایش نگذشته. بدون بالی این اصل کلی که منشین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، فمود به ارسلن ریاه لواقه، ما بادها را فرستادیم برای تلقیح، یعنی این بادها رسالت الهی را در نظام تکوین به عهده دارند، نه خود به خود پیدا می شوند، نه خود به خود حرکت می کنند، نه سمت و سوی اونها خود به خود است. در هیچ کدام از این عناصر یاد شده خود مختار نیستند. اصل پیدایش اینها، وزش اینها، سمت و سوی وزش اینها به رهبری مرسل هست. اینها رسالت الهی را به عهده دارند. و ارسلنا الرياح لواقه، در بعضی از قرائت ها مفرد قرائت شده است که معنی جنس را برسوند. این لواقه را که جمع لاقه یا لاقه است، برخی ها مثل ابوالفتوح احتمال دادن که از سنخ لیل و نائمون و سرون کاتمون باشد. لیل نائم نیست، سر کاتم نیست، دیگری کاتم سر است و دیگری در لیل میخوابد. ریاه لاقه نیست، این طبق برخی از برداشت ها. اما احتمال دیگری که ایشون نقل کرده است و خیلی هم همون رو تأیید کردن اینه که لقه هم لازم است هم متعدی، و معنی ملقه و تلقیح کننده و اینها را هم به همراه دارد. پس ریاه را ما فرستادیم برای تلقیح و باردار کردن. این باد گاهی ابر تولید میکند یک، ابرهای تولید شده را باردار میکند دو، ابرهای باردار شده را جابجا میکند و وقت مقاطع مناسب میرساند سه، اونجا بارش خالی میشه چهار. این کار ریاه لواقه هست و ارسلن ریاه لواقه. اما یه وقتیست یه بادیست، تون بادیست که نه ابری را به همراه دارد، نه برای تلقیح ابرهاست، نه برای تلقیح گیاهان است که گیاهان را باردار کند، بارور کند، بلکه پیامدهای تلخی هم دارد. از این ریح به عنوان ریح عقیم یاد می شود. ریح عقیم یعنی بی نتیجه، نه یعنی هیچ اثر ندارد، یعنی نتیجه مثبت ابری داشته باشه، بارانی داشته باشه، یا گیاهی را تلقیح بکنه، نر و ماده اینها را کنار هم قرار بده، یا گرده هایی از نرها را با ماده تلقیح بکنه، اینجور نیست، ولی پیامدهای تلخی دارد. اون میشه ریح، ریح عقیم. پس اگر ریح هیچ کاره باشد دیگه بهش نمیگن ریح عقیم. ریح یه مأموریتی دارد، یا مأموریت تبشیر است یا مأموریت انذار. اونی که در بعض از روایت دارد بشرن بین یدی رحمته، همین است، از باران به رحمت تعبیر میشود. الان متدینین وقتی باران میاد میگن رحمت آمده است، رحمت میآید. دیگه نمیگن باران آمده، چون دارد یو ارسل بین ید بشرا بین ید رحمته، یعنی قبل از رحمت این باد را به عنوان مبشر میفرستد. که یکی از مصادیق بارز رحمت در قرآن همین باران است. لذا متدینین وقتی که بخوام به یکدیگر سلام بگن رحمت آمده است، رحمت آمده است. به استفاده رحمت هم از همین کریمه است که پیشا پیش رحمت باد می آید، بشرن بین یدی رحمته، یعنی قبل از رحمت این باد را فرستاده. خب پس اگر باد برای تولید ابر، بارداری ابر، جابجایی ابر، ریزش ابر باران از ابر باشد، این میشه لاقه بشارت. اما اگر نه، نظیر اون چه برای عاد و ثمود و اینها آمد، میشه ریح عقیم. این کارها را قرآن کریم به این صورت یاد کرده است. در بعضی از سور جریان بادها را گاهی به صورت تلقیح، گاهی به صورت اثاره اینچنین یادآور شد. سوره مبارکه روم آیه 48 این است: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. اصل تولید ابر و پراکنده کردن ابر و جابجا کردن ابر به عهده همین ریاح لواقه است. فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا، تک تک پاره پاره قرار میده و این را غربالی قرار میده. یه وقت است که ابر باردار را دستور میدهد شلنگی ببارد. خب اون جز ضرر چیزی دیگر نیست. اگر این همه آبها شلنگی میریخت که دیگه نه مسکنی میموند نه مزرعه و مرتعی. فهمود به تکه تکه مخرم مثل غربال. وقتی قطع قرار داد، از هم جدا قرار داد، اونگاه فترل ودغه اخرجو من خلالهی، این تگرگ ها، این قطر قطره ها از لابلای این غربال میریزد. وگرنه اگر لوله ای میریخت که دیگه خب زندگی ممکن نبود. ای رو کسف قرار میدهد، تکه تکه قطعه قطعه قرار میدهد، نظیر غربال. غربال قطعه قطعه است دیگر، منطقه به هم دوخته است و متصل است. و بود کسف که شد، قطعه قطعه شد، اون تکه تکه شد، از لابلای این تکه تکه ها قطره قطره ها میریزد که هم نفع و برکت رو به همراه دارد، هم زیانبار نیست. فتر الودغه، این تگرگ را، این باران را که قطره قطره است، از خلال و لابلای این غربال آسمانی میریزد. یخرجو من خلالهی نه منهو. یعنی وقتی میگن این امر مختل است یعنی چی؟ یعنی این وقتی گفتن این کار مختل است یا این تسبیح مختل است، یعنی بین اون جزء و این جزء باید انسجام باشه. این خلل، این خلال، این وسط خالیه. خب اگر مثلا یک مرکزی باید با 5 نفر اداره بشه، هر 5 نفر باشن این منسجم است و هماهنگ و کار پیش میده. اما اگر 2 نفر باشن، 3 نفر نباشن، یا 3 نفر باشن 2 نفر دیگه نباشن، این وسط ها خالیه، این صندلی ها خالیه. وقتی خالی شد کار اینها مختل است. مختل است یعنی وسط خالیه، خللش چیزی پر نشده. کاری که خلل دارد وسطش خالی است، این بشه مختل. اینجا هم ذات اقدس الهی فرمود ما این ابرها رو با خلال کار کردیم، یعنی وسطش خالی کردی تا ابر بتونه باران بتونه رفت آمد بکنه و بیاد پایین. اگر یک سر باشد این شلنگی و لوله ای میریزه و زندگی مردم ممکن نیست. اومد فتر الودغه، این قصر قصرهای تگر یا برف یا باران، این ودغ از لابلای این ابر میریزد، از خلال این میریزد. خب و یجعله کسفا فتر الودغه یخرجو من خلاله نه منهو، از لابلای ابر نه از خود ابر. اگر مثلا یه سطلی باشه، خب از سطل آب ریخته میشه، نه از لابلای سطل. ولی وقتی غربال باشه از لابلای غربال بریزه دیگه. فیضا اصحاب بهی من یشا و من عبادی ازا هم یستبشرون. این بشارت هست. این در سوره مبارکه روم بود، مشابه این هم در سوره مبارکه فاطر هست که اونجا هم از اثاره ابر و اینکه باد ابرها را پراکنده میکند سخن به این میان آمده. سوره فاطر آیه 9 این است: والله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت. همین کاری را که خدا به ابر اسناد میده به خودش اسناد میده. در بخش دیگر درس ما نسوق الماء الى الارض الجرز، معلوم میشه اون ابزار کارن. این طور نیست که ابر باد این کار را بکنه. فرق بین علم اسلامی و غیر علم اسلامی اینه که علم اسلامی مبادی غریب و بعید هر دو را میبینه، غیر اسلامی فقط مبدا غریب رو میبینه. او میگوید باد این ابرها را جا به جا کرده. علوم اسلامی میگن باد ابرها را جا به جا کرده. یک، باد رسالت الهی را به همراه دارد، رسول الله هست. این دو، لذا خود خدای سبحان در حقیقت کاری که به باد تفویض نکرده در مرحله فعل در مقام ذات، این ابرها رو جابجا میکند. فبود فسقناهو الی بلد میت یا نسوق الماء الی الارض الجرز. این میشه هواشناسی اسلامی، اون میشه هواشناسی غیر اسلامی. خب فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذالک النشور، که اینا راجع به ریح لاقه هست. ام بعد دیگه نه، رکام است، متراکم است تا باردار بشه. این باید انبوه بشه. وقتی انبوه شده این رو میبره جای بالا تا این تعادل حرارت و براتون. هر منطقه ای که ابر باردار نمیشه باید ابر به وسیله این بادها بره با جمع بشه، بعد بره بالا به منطقه سرد سرد برسه، درجه خاص سرما را طی کنه. اگر بخواد باران بیاد یه درجه باید بره، اگر بخواد تگرگ بیاد یه جور دیگه باید ببره، اگر بخواد برف بیاد یه قدی بالاتر باید ببره تا اون درجه سرما این ابر رکام و متراکم را بسازه و باردار بکنه. بعد وقتی باردار کرد از زهدان و رحم او که غربالیست میریزه بیرون. خب اینا رو با رسالت باد این کار انجام میشه. چقدر ببره، تا کجا ببره، چی میخواد بباره. اگر بخواد باران بزاد یه جوره، تگرگ بزاد یه جوره، برف بزاد جور دیگه است. تا کجا باید ببره، چی با تلقیح بشه، اینا به رهبری ذات اقدس اله رسول الله که همین ریاه هست انجام میدن. و اما اگر چون چه هیچ کدام از این برکات را به همراه نداشته باشه، از او به عنوان ریح عقیم یاد میشود، نظیر سوره مبارکه زاریات آیه 41 فرمود فی آدن اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم. اونم رسالت الهی را به عهده دارد. این چونیست که باد خود به خود پدید بیاید؟ مگر میشه یه موجود ممکنی خود ساخته بشه؟ میشه تصادف، میشه شانس و بخت و اتفاق که از افسانه ترین افسانه هاست. شانس، بخت، اتفاق از فسانه ترین فسانه هاست. نظمی تو کار است، حسابی تو کار است، دقیق ترین حساب ریاضی در اینجا اعمال شده است. یه مدبر حکیمی دارد او رو رهبری میکند. فرمود ما این بادی را که فقط زیونبار است، نه ابر را به همراه داره، نه بارون را به همراه داره، نه تگر را به همراه داره، نه برف را به همراه داره، نه برای تلقیح گیاه ها خاصیت داره، فقط برای کوبیدن است، این ریح عقیم که لا تبقی و لا تذر، این رو فرستادیم برای قوم عاد، اونم رسول الله هست، اینم رسول الله. مثل که جهنم هم مأموریت الهی رو داره که خزیه، و بهشت هم مأموریت الهی رو داره که به بهشت دستور میدن که پذیرای این مؤمنین باش. خب مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس اله فرمود، این کلمه لواقع فقط یک بار ذکر شده است، به صورت جمع هم ذکر شد در همین آیه سوره مبارکه هجر است. این سوره هجر بعض از کلمات و واژه های منحصر به فرد دارد، مثل ودو تنها در قرآن همین یک جا ذکر شد، اونم به معنای میل کثیر و علاقتی، لو ود و لو کان و مسلمین زر که در اول این سوره گذشت. ربما یودو، ربما این کلمه ربما، ربما یودو الذین کفروا لو کان و مسلمین، که این سوره رو گفتن سوره ربما یود، چون تنها جایی که کلمه ربما در قرآن بکار رفته همین جاست، اونم ربه برای تقلیل است، اینجا برای تکثیر. یعنی در خیلی از موارد است که اینا اظهار ندامت میکنن، میگن ای کاش ما مسلمان بودیم. این کلمه ربما فقط در قرآن یک جا ذکر شد، اونم تو سوره هجر. کلمه لواقع هم در قرآن فقط یک جا ذکر شد، اونم به صورت جمع در همین سوره مبارکه هجر. فرمود و ارسلنا الرياح لواقع فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. در جریان تلقیح غالب مفسران این رو اختصاص دادن به اینکه این بادها برای تلقیح ابرهاست، لکن برخی از مفسرین نظیر اون چی که در تفسیر ابوالفتوح رازی آمده یا بعضی از متأخران دیگر و سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه، می‌فرمان این مطلق است، اختصاصی به جریان ابر ندارد. بادها چند تا کار میکنن برای تلقیح، چند چیزن، چند منظورن، هم برای تلقیح ابرهان هم برای تلقیح گیاهانن. تلقیح ابرها همین بود که اشاره شد، تلقیح گیاهانی است که اون گرده های گیاه نر را منتقل میکنن به درخت ماده تا باردار بشود. درخت دارم گفتن که گاهی اینجور است که باید تلقیح بشود نظیر خرما و اینها، یا نه یه دونه درخت نر که در وسط باغ بگذارن خود باد جا به جا میکند، مثل اون درخت توتی که میگن این توتای باردار نر نیست، اون توت نر باردار نیست، بار نمیدن. یه دونه درخت توت نر باید تو باغ باشه تا اون درخت ها دیگه میوه بدن. حالا این مربوط به کارشناسان است. این که سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن به این که و ارسلنا الرياح لواقع، هم مربوط به گیاهان است هم مربوط به ابرها، طبعا نصی است که در تفسیر شریف علی ابن ابراهیم هست. تفسیر شریف علی ابن ابراهیم این در همین سوره مبارکه هجر ذیل همین آیه این جمله را نقل میکند. تفسیر علی ابن ابراهیم جلد اول صفحه 375 به این صورت آمده است: قوله ارسلنا الرياح لواقع قال از معصوم سرانون نکند التي تلقه الاشجار. خب البته به دنبال آیه، چون مسئله ابر و بارداری ابر و زایمون ابر و اینها مطرح است، اون خب مفروغ ان هست. این بیان لطیفی که ایشون نقل میکنند از روایت، این نشان میدهد که این ارسلنا الرياح لواقع اختصاصی به تلقیح ابرها ندارد، هم تلقیح ابرهاست هم تلقیح اشجار است. اونگاه تا تو نثر طوبای شیخ در استاد مرحوم علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه هم این معنا رو ایشون از بعضی ها نقل کردن که هم اختصاصی خلاصه ندارد تلقیح به تلقیح ابرها، هم ابرها رو شان می‌شود هم گیاهان رو شان می‌شود. اگر جریان تلقیح گیاهان ثابت بشود، چون که از بعضی از آیات برمیاد که ما گیاهان را ازواج خلق کردیم، زوج زوج جنین رو ماده آفریدیم، اگر ما گیاهان را ازواج خلق کردیم قهرن جریان تلقیح اونها هم مطرح هست. ازواجن شتا ظاهرن در سوره مبارکه تاهاست، آیه 53 سوره تاها این است: الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا. اگر ازواج به معنا باشد کما لا یبعد، می تواند نر و ماده گیاهان را هم در بر بگیرد. مطلب مهمی که از این گونه آیات می شود استفاده کرد این است که مذکر و مؤنث بودن، نر و ماده بودن در انسان مال حیثیت انسانیت و هویت انسانی او نیست، زیرا اگر یه خصیصه مال فصل انسان بود، مال انسانیت انسان بود، باید در انسان و بالاتر از انسان باشد نه در پایین تر از انسان. و چون نر و ماده مذکر و مؤنث در پایین تر از انسان هست، یعنی در حیوانات هست یک، پایین تر از حیوانات گیاهان هست دو، پایین تر از گیاهان اگر تو ابرها هم سخن از نر و ماده باشد وجود دارد سه، معلوم می شود انسان که نر و ماده است مذکر و مؤنث هست مربوط به انسانیت او نیست، مربوط به ماده اوست، که اگر این رو به شرط لا گرفتیم به اصطلاح میشه ماده و لا به شرط گرفتیم میشه جنس، در حوزه فصل او نیست در حوزه جنس اوست، در قلمرو صورت او نیست در قلمرو ماده اوست، به دلیل اینکه هر چه پایین تر میریم میبینیم اینا رو میابیم. البته این تحلیل مال مرحوم بوعلی است و شاگردش بهمنیار، هم مرحوم بوعلی در الهیات شفا دارد هم جناب بهمنیار در تحصیل دارد. این بس اگر به سامان علمی بپذیرد اونگاه اون طرح به مقصد میرسد که زن و مرد بودن در اسلام مربوط به طبیعت و ماده است و دین آمده با هویت انسان کار دارد، دین آمده تا یعلمهم الکتاب و الحکمه را به مقصد برساند، این مال فصل و صورت و انسانیت انسان است. انسانیت انسان نه نرس نه ماده، نه مذکر است نه مؤنث، نه اینکه انسان دو قسم است یکی مذکر است یکی مؤنث، اینا با هم مساوی هستند که غرب میپندارد. اون چرا که اسلام میگوید میگوید انسان به ما انه و انسان نمذکر است نمؤنث، زیرا شیئیت شی به صورت اوست به فصل اخیر اوست، این نر و ماده بودن مال ماده اوست، به دلیل اینکه هر چه پایین تر میریم همین نر و ماده هستن، و در انسانیت مربوط به فصل او نیست چون فصل او این حکم نداره. اگر این شد اونگاه من عمل صالحاً من ذکرن او انثا برای بیان تساوی زن و مرد نیست، برای بیان الغای ذکورت و انوثت است در فضای تربیت دینی، نه اینه که ما در فضای تربیت دینی اونی که مؤمن است معتقد است متخلق است سالک الالله است این دو قسم است، یه قسمش زن یه قسمش مرد. اینجور نیست. اونی که سالک الالله است انسان است، انسان نه زن است نه مرد، برای اینکه روح مجرد او نه از این سنخ است نه اون از دیگر. این بدن یا به این سبک ساخته شد یا به اون سبک. ببینید تفاوت ره از کجاست تا به کجا. اونها میگویند تمام انسانیت همین است که تو تالار تشریح میبینیم، بعضی ها اینجور ساخته شدن بعضی اونجور ساخته شدن. انسان حقیقتا دو قسم است، یک قسمش زن یک قسمش مرد، نباید اینا با هم فرق داشته باشن. این حرف باطل اونها. اما اون چه از این آیات برمی آید این است که انسان به ما انه و انسان که نفخت فیه من روحی عهده‌دار اوست، نه انی خالق بشر من طین. اون که دارد این نطفه بود، علقه بود، مزغه بود، عظام شد، ثم کسون العظام لحمن، این محدوده ماده اوست که در این محدوده حیوانات هم با انسان سهیمن، گیاهان هم با انسان سهیمن، پایین تر ابرها هم با انسان سهیمن. این تن یا این چنین ساخته شد یا اون چنان. اما ثم انشأناه خلقا آخر که شد، نفخت فیه من روح هی که افاضه شد، این روح الله نه زن است نه مرد. و این زن و مرد تنا نقیزه هم نیستن تا ارتفاعشون محال باشد، اینا عدم ملکن. یعنی این تن این بدن یا این چنین است یا اون چنان. بالاخره نمیشه بدن باشه نه این چنین باشه نه اون چنان. حالا مسئله خونسا و اونها مطلب دیگه است. اگر این سامان پذیرد یه حرف جدیدی است در قبال اون کنوانسیونی که اونها دارن، تساوی حقوقی که اونها دارن، یا فمینیسمی که اونها دارن، یا حمایت از زن و زنهایی که اونها دارن. این یه مطلب عرشه است. این کجا و اون کجا؟ اینا انسان را در حد حیوان ناطق خلاصه کردن. انسان یعنی جانوری است که حرف میزنن، همین. در حالی که حیوانیت مال جنس اوست و تمام حقیقت انسان به اون فصل او برمیگردد، هویت او و اصالت او و اساس او به اون نفخت فیه من روحی است. این روح الله نه نرس نماده. اگر ما توانستیم تثبیت بکنیم که این نر و ماده به طبیعت به ماده برمیگردد، اون بحث عمیق سامون میپذیرد. ولو رو مبنای حکمت متعالیه که میگوید روح جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا. این نکته رو خوب عنایت کنید. اونایم که گفتن روح جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا، گفتن از عهد کهن شما شروع کنید، حسابها رو خلط نکنید. اون بخشی که مربوط به فصل است اگر لا به شرط بگیرید، یا مربوط به صورت است اگر به شرط لا بگیرید، اون را از محدوده ماده و جنس جدا بکنید. اون با پشت سر گذاشتن تطورات میرسد تا لقاء الله. در حد جماد اگر باشد، این صورت جمادی نه ماده جمادی، این با حرکت جوهری بالا میآید میشه صورت نباتی نه ماده نباتی. این صورت نباتی وقتی بالاتر آمد میشه صورت حیوانی نه ماده حیوانی. این صورت حیوانی وقتی بالاتر آمد میشه صورت انسانی نه ماده انسانی. اون بزرگی که گفت جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا، سلسله صور را گفت نه مواد را. مواد همچنان میمونه، انسان که رفت رخت بربست این ماده را میذاره تا مادهای دیگر روش بیان، به خودش هم با بدنی که خدای سبحان بو عطا میکنه هست. بنابراین حتی بر مبنای جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا این سامان میپذیرد. اونی که جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا صورت است نه ماده. این صورت با پشت سر گذاشتن سلسله مراتب به ثم انشأناه خلقا آخر میرسد. مواد و اجناس هم به تبع اونها کامل میشوند، اما نه اینه که ماده جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا، صورت جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا. اگر این دو لایه یک شی رو ما حفظ بکنیم، از نقطه آغازین این شی دو لایه دارد، یه ماده دارد یه صورت، این صورت بالا می آید، ماده به تبع او بالا می آید. این صورت گاهی جمادی است، گاهی نباتی است. از نباتی مردم و حیوان شدم، از حیوانم میمیرد انسان میشود، بار دیگر از ملک پران شدم یا قربان شدم، از او هم متقربتر میشدم، مقربتر میشدم، اون چند در وحی ناید اون شدم. اینی که صورت هست بالا میآید، نه اینکه ماده یا فصل جسمانیت الحدوث باشه و روحانیت البقا، تا کسی بگوید پیکر زن با همه این خصوصیتش روحانیت البقا می شود. اونی که روحانیت البقا می شود صورت انسانیت، صورت قبلی است، نه پیکر قبلی. اون صورت قبلی یه ابزاری دارد، البته تا آخرین لحظه انسان تا انسان است و نفس تا نفس است با بدن کار میکند. بدن بی ابزار خاص است، این ابزار خاص وظایف خاص دارد، لذا اسلام وظایف زن مشخص کرده، وظایف مرد مشخص کرده، اما هیچ کمالی را به مرد نداده که نیل اون کمال برای زن محال باشد. تمام کمالات بالقول المطلق راهش برای زنها باز است. میمانه کارهای اجرایی، نبوت، رسالت، خلافت، امامت، اینا کارهای اجرایی است، اینا کمال نیست. کمال نبوت به نبوت نیست، کمال نبوت به ولایت است، کمال نبوت به عصمت است، کمال نبوت به طهارت است. اون چون ولی الله مطلق است، تحت ولایت الله است، خدا یه سمتی بهش داده، گفته برو هدایت بکن. این کارا کارای اجرایی است. هیچ نبیی بدون ولایت نخواهد بود. وقت اون الولایت الکلیت الالهی را شما بیدید تو صدیق کبرا هم هست، چون اسمت هست حجت الله هم هست. اگه یه روایتی از وجود مبارک صدیق کبرا درسته، خب همه فقها برای باره فتوا میدن دیگر. هیچ ممکن نیست فعل حضرت زهرا سلام الله علیها، قول حضرت زهرا سلام الله علیها، سکوت حضرت زهرا سلام الله علیها یه جایی ثابت بشه، مگر اینکه فقیه کاملا طبق او فتوا میده. حجت خداست. امامت شرط نیست، عصمت شرط است. اگه کسی رضای او رضای خداست، غضب او غضب خداست، از خدا سخن میگوید یه همچی بانوی دیگر. معیار حجیت عصمت الله بودن است، نه امام بودن. امامت کار اجرایی است، پشتوانه امامت مقام شامخ ولایت است که این برای 14 نفر ثابت است. غرض این است که کارهای اجرایی تقسیم شده است. خب گاهی ممکن است بعضی از کارها را زن به عهده بگیرد که در اون بخشش اگر با اخلاص انجام بدهد موفق تر از مرد باشد، بالعکسش هم ممکن است. غرض این است که اون چه که به انسانیت انسان برمیگردد، اون نفخت فیه من روحی است، اون منزه از نر و ماده بودن و ذکورت و اون اسد بودن است. و اون چه که صورت است، کما اصالت انسان را تشکیل میدهد، و اون حتی بر مبنای جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن، اون سامانه خاص خود را دارد. اون صورت است که یک وقتی جسمانی بود، تمکنون روحانی است، نه اون پیکر و ساختار بدنی. اون یه وقتی جسمانی باشد و یه وقتی الهی. غرض این است که اینی که سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه این تلقیح را، این لواقه بودن را، این لاقه بودن را توسعه دادن، اعم از ابرها و گیاهان گرفتن، به برکت روایتی است که علی ابن ابراهیم رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است. الحمدلله رب العالمین.